قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. روزهای جمعه در فرهنگ اعتقادی شیعه معروف و مشهور است به این که تعلق دارد به طور مستقل به وجود مولا امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و طبیعی است که در این شرایطی که دنیا قرار دارد شاید بتونیم بگیم که بالاترین وظیفه هر انسانی این است که بین خودش و وجود مقدس امام زمان بتواند یک رابطه مستقیمی رو احساس کنه و در ارتباط با اون حضرت تمام سعی و کوشش خودش را بنماید، زیرا در بسیاری از حرکت‌هایی که انسان انجام میده دو چیز میتواند ملاک اولیه به حساب بیاد: یک، مسئله امکان تحقق اون چیزی که برای انسان هدف است، که اگر هدف قابل تحقق نباشه غیر عاقلانه به نظر بیاد و به قول معروف دست نیافتنی باشه، تلاش انسان بیهوده است. ما تلاش کنیم برای اینکه بتوانیم یک عملی رو انجام بدیم که شدنی است، نه چیزی که با منطق و عقل جور در نمیاد. و دوم اینکه توانایی های ما در حدی باشد و از اون توانایی ها در حد توانمون استفاده کنیم، نه فراتر از آن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. امیدواری به آینده در انسان روح میدمه و حرکت ایجاد میکنه، و همین مسئله در زندگی امروز جهان با هر دو بعدش قابل تصوره. عده‌ای که هیچ امیدی به آینده ندارند به خاطر اینکه دین ندارند، آینده را هم مثل گذشته پوچ برای خودشان میپندارند و فکر میکنن که ما در گذشته چیزی به دست نیاوردیم. سالها گشتند و به تعبیر خودشون به جایی نرسیدند. شاید دلیل نمیبینن که باز هم همان مسیر را ادامه بدن. لذا از افرادی سوال میکنید چرا نماز نمی خوانید؟ چرا عبادت خدا رو نمی کنید؟ چرا به خدا گرایش پیدا نمی کنید؟ با کمال وقاحت و بیشرمی می بینید خیلی عادی و روان میگه که من در گذشته زندگیم هیچ اثری از خدا ندیدم، نماز به درد من نخورده، روزه در زندگی من اثری نداشته، پس برای بعد هم همانطوره. جواب یک چنین حرفی چیه؟ آیا واقعا خدا و عبادت هیچ اثری در زندگی انسان ندارد؟ آیا فکر میکنیم که اگر انسان بدون اعتقاد به خدا و بدون عبادت و بندگی خواست زندگی بکنه تمام مسائل و مشکلات زندگیش حله و هیچ مشکلی ندارد؟ خب همونطوری که ما این مثال رو زدیم، یه مثالم از طرف مقابل میزنیم و میگیم میریم از افرادی سوال میکنیم که بدون اعتقاد زندگی کرده اند، به تعبیر من زندگی بدون معنویت. میبینیم اکثر کسانی که در زندگیشون معنویت وجود نداره اون چنان از روحیه های انسانی فاصله میگیرند و گرایش به حالت و جنبه های حیوانی درشون شدید میشه که گاهی واقعا اسم اونها رو نمیشه دیگه انسان گذاشت، از حیوان هم بدتر و خبیستر میشند. همون چیزی که قرآن در حق بعضی از اینها بیان میکنه، اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. ببینید تصورش شما نمیتونید بکنید که یه انسان وقتی در پناه معنویت و خداپرستی و عبادت خدا قرار گرفت حد اقلش اینه که برای خودش ارزش قائل میشه، بله، شخصیت به خودش میده، دین به او میآموزد که وجود هر انسانی ارزشمند و عزیزه و حق نداره که انسان به خودش حتی آسیبی برسانه. اما وقتی عقیده از آدم گرفته شد در حدی جلو میره که دیگه به خودشم رحم نمی کند، حالا بقیه را ما میگیم پیشکش، بله، حداقل به خودت رحم کن. چطور؟ وقتی انسان این جملات قرآن رو میخواند که ظلمت نفسی، من به خودم ظلم کردم، به خودم اذیت کردم، یا قرآن مجید میفرماید و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ما بهشون هیچ ستمی نکردیم، خودشون به خودشون ظلم کردن. یا در بعضی از آیات قرآن میفرماید ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ما میفهمیم که به خودمونم ظلم کرده ایم. سوال من اینه، آیا واقعا در زندگی انسان چه چیزهایی باید ارزش معنوی و مادی و حقیقی به خودش بگیره؟ وقتی خود من نباشم برای دیگران بود و نبود من اهمیتی نداشته باشه، دلیلی نداره که من بخوام ارزشی از جایی برای خودم کسب بکنم. یه فرد با یک سلسله عقاید خرافی و افکار پوچ کارش به جایی میرسد که میاد یک کمربند انفجاری به دور کمر خودش میبنده و با یک تفکر کاملا غلط و بچگانه و واقعا اشتباه میره در بین مردم، وقتی ازش سوال بشه که تو با این عملت اولین کسی رو که از دست میدی خودت هستی، خودتو به کشتن میدی، حالا بقیه جای خود دارد، وقتی تو خودت وجود دیگه نداری زندگی برای بقیه افراد وابسته به تو چه ارزشی داره؟ تو خودت نیستی که ازش بهره ببری. اما اون کسی که در زمینه معنویت‌ها قدم برمی‌داره، اول میاد میشینه برای خودش یه ترسیم میکند مسئله بعد از شهادت و کشته شدنش رو، میگه اگه من در راه دینم کشته شدم، اثر وجودی من در زمان حیاتم اگر 20% برای دینم باشه، با تعبیر دین در زمانی که به اصطلاح واقعی به شهادت رسیدم، اثر وجودی من اولا از 20% میاد روی بی‌نهایت، دیگه محدود نیست. ثانیاً زمان و مکان و موقعیت و شخصیت رو از محدودیت خارج میکنه. شما ببینید در یه زمانی در واقعه کربلا انسانی با تفکری واقعی حاضر شده که این تعبیر رو بهش عمل کند، جاهدو فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، یعنی جانتون رو اگه میخواید فدا کنید در راه یک ارزش فدا کنید که به شما هم منتقل بشه. وقتی شما به شهادت میرسید اولین کسی که نفع میبرد خود شمایید. چرا؟ برای اینکه ما عقیده پیدا میکنیم بر این مبنا که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، مرده اینا نیستن. یعنی چه؟ به تعبیر مولا امیرالمومنین علیه السلام حضرت می‌فرمایند اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، جسم اینا در زیر خاک مخفی میشه. وقتی انسان میمیره الا ولا بود، یا او را دفن میکنن در شرایطی که بشه دفنشون کرد، یا اینکه به نوعی برای اونها زمینه فراهم میشود که از این جامعه وقتی فاصله گرفتن در یک شرایط دیگری واقع بشن و زندگی بکنن. قرآن میگه که بدن یه آریه است، یه امانته، یه وسیله است، و اون چیزی که درون این بدنه اهمیت دارد، یعنی روح انسانی، یعنی معنویت، یعنی شخصیت. یه تعبیری رو در یک زمانی مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه فرمودند، بسیار تعبیر قشنگ و جذابی بود، در این که جسم و روح ارتباطش چقدره. ایشون تعبیرشون این بود که دیدید وقتی انسان یه بسته پستی رو میخواد برای یک مقصد طولانی بفرسته، میاد یه وسیله ای فراهم میکنه، جعبه و کارتونی به قول ما تهیه میکند، و بر اساس اون شیعی که میخواد برای فردی بفرستد و ارزشی که داره سعی میکنه بسته بندی را متناسب انتخاب بکنه. یعنی مثلا فرض کنید برای حمل چینی شما نمیاد یه پلاستیک بردارید و چسب بزنید روش و بگید که خب این چینی ها رو از جایی به جای دیگه حمل کنید، اونم نه فقط مثلا از دم منزل تا دم مغازه تا دم منزل، میخواید ببرید کشور دیگری، میاد میرید یه مقوای بسیار ضخیم و محکم تهیه میکنید، میاد حتی از فوم استفاده میکنید، جا برای اینها درست میکنید و به قول ما بسته بندی میکنید این چینی را که هم خطر دارد میشکند و هم فاصله زیادی رو باید طی بکنه. هرچه ارزش بیشتر باشد اون نمای ظاهری رو شما شاید بهش توجه ندارید، اما اون چیزی که میخواد این ارزش رو جابجا کنه بهش اهمیت میدید. نمیاد یک کیلو طلا رو بگذارید داخل یک قوطی مقوایی و چند تا چسب دورش بزنید و بگید که من میخوام یک کیلو طلا را بله بفرستم برای فلان کشور. حساب میکنید روش؟ آیا واقعا ارزش جان انسان چقدره؟ خدا یک کادوی فراهم کرده به نام جسم و این ارزش و واقعیت وجودی انسان یعنی روح و معنویت را درون این جعبه و بسته‌بندی بزرگ و ارزشمند قرار داده که گاهی خودش خیلی میارزه. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو. خود این کارتون رو شما حساب کنید، این جلدی که میخواد اون روح درش قرار بگیره در عظمت واقعا شگفت‌انگیزه. اینقدر زیباست که شما به این سادگی دلتون نمیاد این رو بندازیدش دور. وقتی یه بسته عالی برای شما میرسه، درسته که ممکنه یه شیء با ارزش درونش باشه، ولی گاهی وقتا میبینید این شماره سریالی که روی این کارتون مثلا مانیتور وجود داره، این برای شما یه اعتباره. اگه این کارتون نباشه، مانیتور دیگه ارزش واقعی خودش از دست میده. یا حداقل اگه بعد بخواید جابجاش کنید، بدون وجود او مشکل پیدا میکنه. خب خداوند آمده یه جسم شگفت‌انگیز فوق العاده با ارزشی به نام بدن انسان را خلق کرده است که این بدن عاریه است، ظاهریه، روح و وجود انسان رو گذاشته داخل این بسقه بسیار عجیب و شگفت‌انگیز. گفته میتونه در طول مسیر بیاد روی یک وسیله قرار بگیره که زخمی بشه، درون شکسته بشه، ارزش واقعیش از بین بره، تو آب بیفته خیس بشود. وقتی میرسه به دست صاحب، هرچی نگاه میکنه میبینه که همه اون ارزشی که فکر میشده برای این شیء باید حفظ بشود از بین رفته است. یعنی وقتی رسید دست طرف، دید همه چینی ها شکسته است، انتظار دارید با پستچی چجور برخورد کنه؟ بله؟ میاد قربون صدقش هم میره که خوب کاری کردی، تمام بسته ای را که بهت داده بودن انداختی روی زمین، همشو شکستی. دستش هم میبوسید؟ نه. خدا میفرماید بدن شما امانت منه، به شما دادم 70 سال، 80 سال، 90 سال و کورش اون که نبیند 1000 سال. بله؟ چه مانعی داره؟ از من که کم نمیگذارن. این دروغی هم که مردم میگن که وقتی بهش میگی فلانی چطور شد، میگه که عمرشو داد به شما، اگه داشت که خودش میکرد به من دادی. نه او عمرشو به من میدهد، نه از من عمری میگیرد. عمر همه دست خداست. اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. وقتی اجل بیاد نه جلو میفته نه عقب. اینا دیگه تعارفه که عمرشو داد به شما، اگه داشت خودش میکرد، همونطوری که اگه 1 ریال داشته باشه به این سادگی به کسی نمیده. بله؟ خب این یه واقعیت. وقتی ما وجود برای خودمون قائل نیستیم، هم بدن را در معرض خطر قرار میدیم و هم درونمون رو آلوده میکنیم. مثل یک میوه فروشی که میبینه این صندوق میوه دیگه قابلیتش از دست داده، گندیده است، حالا دیگه نمیاد اینجا براش تبلیغ بکنه، میذاردش کنار جوی آب تا آب اون رو ببره یا شخصی بیاد به عنوان زباله مثلا جابجاش بکنه. بعضی وجودشون همین حالت رو داره، اونقدر میگندن در فساد غوطه میخورند، آلوده میشند که حتی برای خودشون هم دیگه ارزشی قائل نیستن. خودکشی یکی از دلایلشه. گرایش های غلط، رفتن به دنبال مسیرهای بد و فاسد و انحرافی، بی اعتنایی به همه اون چیزایی که میتونه ارزشمند به حساب بیاد، باعث میشه یه فرد تفکر غلط پیدا کنه که حالا اگه من نماز نخوندم چی میشه؟ خیال میکنه نماز به درد خدا میخورد. نه، همون شعر معروف رو به ذهن انسان میاره که گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. یعنی یه فردی که مثلا فرض کنید اصلا ارتباطی نداره با اینکه یه بسته ای داره جابجا میشود، نه سر از کامپیوتر در میاره، نه مونیتور به دردش میخوره، یه آدم کشاورزی وسط بیابان بیل دستش میره کار میکند، عملگی میکنه و زندگیشو اداره میکند، این براش مهم نیست که حالا شما تو این بسته ای که دارید میفرستید میلیون گذاشتید یا یک ریال، و اصلا اعتنایی به اینا ندارد چون درکش نمیکنه. گر جمله کائنات کافر گردن، معناش اینه که فکر نکنید حالا اگه نماز نخوندید یه ضربه به خدا وارد کردید که نماز نخوندید. نخونید، خدا به شما محتاج نیست. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی، خدا بی نیاز، شما محتاجید. معمولا کی باید پلو کی بره؟ آدم محتاج میره سراغ بی نیاز، نه آدم بی نیاز بتونه بیاد بگه که آدم محتاج به من کمک کن. نمیشه که. حالا اگر ما بیایم برای بسته بندی هایی که خدا کرده بخوایم ارزش قائل بشیم، میگیم در رأس شخصیت های این عالم اول کی قرار میگیره؟ خلیفت الله. بله، قال انی جاعلن فی الناس یا فی الارض خلیفه. خدا میخواد یه خلیفه واقعی، یه جانشین از خودش در روی زمین قرار بده. حالا دقت کنید روی نکته‌ای که عرض میکنم، جانشین خدا معناش چیه؟ خلیفه خدا یعنی چه؟ اگر شما وارد یک اداره بشید میگید که آقای رئیس هستن، میگن کما فی السابق نه نیستن. بله، خب معاونشون چطور؟ میگن که ایشون هم تشریف ندارن. معاون معاونشون چطور؟ ایشون هم رفتن مرخصی. خب کی تو این اداره مسئوله؟ میگه آقا هیچ کدوم مسئول نیستن، فعلا همه آزادن، هر وقت دلشون خواست میان، هر وقت دلشون خواست میرن، یه کارتیه فقط میان میکشن، بعضی هم میدن دست یکی، میگن این کارتو بکش که نشون بده ما هستیم. بله، حداقل وجود داریم. چون بعضی وقتا آدم تو ادارات که میره، بله، جز در و دیوار با کسی برخورد نداره، مردمم سرگردانن، به همدیگه میرسن، اینجا چیکار میکنی؟ آمدم گرفتاریمو برطرف کنم. نیست. اما بعضی از ادارات شما میرید، از دم در سوال میکنید، آقای رئیس میگه که تو اتاقش، میای میبینی که نشسته قبراق، تا در زدی و وارد شدی میبینی مرتب جواب تو میده، برخوردم میکند. اگه ربطی به اون نداشته باشه، مطلب برمیداره چیزیرش مینویسه که به فلانی مراجعه کنید، قید میکنه که اگه فلان شخص امروز نیامد حتما یه کسی باید به جای او جوابگوی مردم باشه. چرا؟ وقتی میری تو زندگی یک چنین مدیری، یک چنین رئیسی وارد میشی، میبینی برای خودش حداقل ارزش قائله. چرا؟ میگه وقتی من در مقام رئیس قرار گرفتم، اگر خودمم نباید در درون اداره باشم، باید یک کسی کار مرا بتونه انجام بده، نه در حد اختیار 100%، 99% اختیارات رو باید در دست داشته باشه. میاد سراغ معاون، تا وارد شدید اگه اون نبود میگن برید معاون امضا بکنه، مثل اینه که خود رئیس امضا کرده باشد. خدا میفرماید من حضورم دائمیه، همه جا هستم، هیچ کجا نیستم، همه چیز هستم، هیچ چیز نیستم، وجود من برای تمام موجودات مفید و مؤثره. و این مسائل و محدودیت هایی که در انسان ها وجود داره در من نیست، باز من اینجا یه نکته ظریفی رو میخوام عرض بکنم. شما ببینید بشر هر چه داره جلوتر میره، بعضی از نظرهای دینی رو داره قشنگ در ذهن انسان تثبیت میکنه. یه زمانی وقتی شما تو دسترس طرف بودید، مستقیم یا فیس تو فیس به قول امروزی ها چهره به چهره میتونستن با شما ارتباط برقرار کنند، میاد در خانتون رو میزنه، شما میاد بیرون باش صحبت میکنید. این اولین راه ارتباط مستقیم بوده. بعد آمد تلفن مطرح شد، تلفن ثابت. یه مقداری مسیرها کوتاه‌تر شد. شما تو خانتون نشستید، طرف در یه شهر دیگه است، بخواد بیاد و برگرده مصیبته. تلفن رو بر میداشت، یه تلفن میکرد و میتونست با شما صحبت کنه در یه شرایط خاصی. البته یه مقداری بشر جلوتر آمده، تلفن همراه یا به تعبیر امروزی ها شوهریاب داره. به محض این که خواست با شما تماسی داشته باشه، تلفن رو بر میدارد. هر کجا که شما باشید، اگر تلفنتون روشن باشه و اگه انشالله خط بده، میبینید طرف میتونه با شما تماس داشته باشه. ولو این که درون خانه تون نیستید، تو اداره تون نیستید، در حال گردش تو شهری، اما بازم حداقل میتونه با صدا با شما ارتباط برقرار کنه. در بعضی از کشورها الان مسئله صدا و تصویر همزمان حل شده، یعنی شما وقتی تماس میگیرید میتونید طرف را هم ببینید و با او صحبت کنید. در ایران هنوز شایع نشده، ولی شاید به زودی اون هم امکان پذیر بشه که شما در هر وضعیتی که قرار داشته باشید میتونید وقتی تلفن رو روشن کردید، بگذارید روی اون قسمت و حالتی که حتی تصویر طرف را هم شما ببینید و فیلم از او بگیره به شما ارائه بده و شما بتونید او رو دقیقاً در جریان حضور خودتون قرار بدید. یکی از این دوستان من میگفت خدا کنه دیگه او نیاد. گفتم چرا؟ گفت برای این که من اولین روزهایی بود که تلفن آمده بود، من گفتم حالا شما هنوز بعدیاش هم ندیدید، ممکنه برسد اون زمان. گفت نه. گفتم چرا؟ گفت من گوشی رو خریدم و با چند نفر از دوستانم رفتیم، خلاصه صحبت کردیم، آشنا بودن، خویشاوند بودن، گفتن میخوایم ما زور بریم باغ، بیا با هم بریم. نه از اون باغایی که بعضیا میرن، باغ خوب میخواستن برن. گفت که من اول گفتم نه و بعد دیگه اصرار کردن و گفتیم خب خویشاوندیه میریم. رفتیم، اتفاقا خب دیر شد، نگفته بودیم تو خانه که ما ظهر نمیایم خانه، نشسته بودیم سر سفره و جای شما خالی، داشتیم غذا میخوردیم، یه وقت دیدیم تلفن زنگ زد. گفتیم حالا اگه گفتیم بهش که ما کجا هستیم، اوقات تلخی میکنه. تا خلاصه گوشی رو برداشتیم گفتیم که سلام، گفت که کجایی؟ دست و پامو گم کردم. گفتم دارم میام، تو راهم. گفت اگه راست میگی یه بوق بزن، اگه راست میگی یه بوق بزن. تو که میگی من تو راه دارم میام، باید پشت ماشین باشی. گفت حالا سر سفره نهار من بوق کجا گیر بیارم؟ چجوری میتونم خبردار بکنم که این بنده خدا مثلا باورش بیاد که من توی اتومبیل نشستم؟ یه بوق بزن. خب حالا اگه تلویزیونی شد به قول ما و فیلم اسمم دیدن، تا دکمه رو میگه که یالا بزن دکمه رو ببینم کجایی. بله کجا هستی؟ اصفهانی، تهرانی، شیرازی، تو خونه بیرونی؟ وقت اگر خلاصه اون دکمه مخصوص زده شد، اون وقتی که کاشف اسرار خیلی مسائل رو میتونه به وجود بیاره. و من فکر میکنم که بعضی از مردا شدیداً با این مسئله مخالفن و اصلا میگن که هرگز چنین گوشی و موبایلی رو نباید خرید. 90% به نظرم زیر بار خرید یک چنین وسیله‌ای نرن. چرا؟ برای که میبینن هر جایی که گیر افتادن اگه دگمه رو زدن، اون وقت خیلی از مسائل لو میره. بله؟ مگر اون کسی که مثل مثلا درخت سنجد صاف و صادق باشه، 100 دونه تیغ در هر 1 سانتی‌مترش بیشتر نباشه، اون ناراحت نیست. میگه که خیلی خوب، من میخرم که زنم اطمینان پیدا کنه که من همونطور که دارم سرمو زیر انداختم میرم، بله سرم هم زیر میاندازم میام، گرچه 1000 تا کیلم همراهش به وجود میاد، ولی شخصیت شما دم دسترس دائمتری میشه. ما میخوایم بگیم وجود مقدس خداوند متعال فراتر از تصور انسانه، همه جا با ماست. میفرماید نحن اقرب الیک من حبل الورید، از رگ گردن من به شما نزدیکترم. الم یعلم بان الله یرا، آیا خدا نمیبینه؟ مردم نمیدونن، نمیبینن که خدا میبینه آنها را. هر جا هستید، در هر شرایطی که هستید، تحت نظر خدایید. ان ربک لبل مرصاد، خداوند داره میبینه شما را. خب حالا شما تصور کنید یه آدمی که خدا را حاضر و ناظر در تمام ابعاد زندگی خودش میداند، بهتر زندگی میکنه، پاکتر میماند. یا یک انسانی که حتی برای خودش هم ارزش و شخصیتی قائل نیست، اونی که گرایش به انحراف پیدا میکنه، اونی که اسیر اعتیاد میشه، اونی که کار رو به جایی میرساند که علنا و صریحا دارن بهش میگن مصرف قرص کرک میتونه شما رو ظرف کمتر از 10 روز، حتی 10 روز، از پا در بیاره، به مرگ منتهی بشه. وقتی مردی نمیتونن بدن تو بشورن، نمیتونن شستشو بدن، غسل بدن. اگه آب به این بدن رسید از هم میپاشه. وقتی میفهمه بهش دارن میگن، اما باز هم بی‌اعتنایی میکنه. برید سوال کنید از مسئولین باغ رضوان، بگید در 2-3 ماه اخیر وضعیت افرادی که برای شما میارن با مصرف کرک چه وضعیتیه. ناراحت بود. من حدود شاید 42-3 روز قبل بود اونجا، به خاطر یه مسئلهی بودم، یکی از بستگانمون فوت کرده بودن، رفتم نشستم یه مقداری با این مسئولشون صحبت کردم، دیدم خیلی ناراحته. گفتم چیه؟ گفت که شاید باورتون نیاد، ولی به طور متوسط ما الان در هر هفته حدود 10 نفر از افرادی رو داریم که اینا با وضعیت بسیار ناهنجاری میارندشون اینجا و هیچ راهی جز این که اینا رو ما بریزیمشون توی پلاستیک، بیخش رو ببندیم، ببریم یه گوشهی بندازیم دفن کنیم، نداریم. چه بکنیم؟ از من سوال میکرد مسئله شرعی رو که اگه ما اینا رو نتونیم به این شکل غسل بدیم، بدنشون رو نتونیم آب بهش برسونیم، این باید دستش حرکت کنه، اگه دستشو گرفتی کشیدی کنده میشه در اثر مصرف این قرص بسیار عجیب و غریب مخرب. خب چه باید کرد؟ بشری که حتی دلش به حال خودش هم نمیسوزد، دلش به حال دیگری میخواد بسوزه، شخصیت برای دیگران میتونید قائل بشه، این همچه آدمی نمیفهمه که ارزش خودش چیست. میخواید شما بگید که ارزش دیگران رو بفهمد؟ بنابراین بسیار راحت و روان میشه فهمید که اگر انسان ارتباطی بین خودش و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برقرار میکنه، اولین دلیلش اینه که برای خودش ارزش قائله و میدونه اگر متصل به چیز دیگری شد با ارزش میشود. به تعبیر خاصی که ما داریم میگه که شرف المکانه بالمکین، یا به تعبیر زبان فارسیشو عرض میکنم، میگه که اگر شما میخواید کسی رو بشناسید، از راه دوستانش و یا دشمنانش بشناسید. ببینید با کیا ارتباط داره، کیا ازش فاصله میگیرن. اگه دیدید اطرافیان او، دوستان او، انسانهای شایستهی هستند، یقین بدانید خود او شایستگی هایی داره که اطرافیان او هم شایستگی درشون دیده میشه. اگه دیدید گرایش‌هاش به سمت گناه و اعتراض و بی‌بندوباری و بی‌عفتیه، بدونید با کسانی انس و الفت داره که اونها هم ارزشی برای شخصیت قائل نیستند. وقتی ما ارتباط با امام زمان برقرار کردیم، میتونیم از وجود نازنین حضرت کسب به فیض بکنیم. مثل خورشید تعبیر شدن وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، که هر کسی خودشو در معرض تابش خورشید قرار بده، از اثر خورشید میتونه استفاده بکنه. خب بسیارن کسانی که میگن ما حاضر نیستیم خودمون رو در معرض انوار خورشید قرار بدیم. نباش. وقتی یه آدمی دلش نمیخواد نورانیت پیدا بکنه، شما چرا اینقدر دلسوزی میکنی؟ سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، خدا به پیغمبر میفرماید سواء علیهم استغفرت لهم ام لا تستغفر، شما چه براشون طلب آمرزش بکنید چه نکنید هیچ فرقی نمی کند. چرا؟ به درد نمی خورن، فایده ای ندارن، میوه گندیده شده اند، یه جنس پوسیده زباله شده اند، پس به درد که نخوردن دلسوزی هم برای اونها فایده ای ندار. اونی که برای خود شخصیت قائله هی میگرده یه جاهایی پیدا کنه که بتونه اون شخصیت رو هم بیشتر کند هم حفظ کنه. دوم امیدواری، که این حرف آخر ما بحث امروز. امیدواری یعنی چه؟ یعنی انسان وقتی یه حرکتی رو میخواد انجام بده فکر میکند آیا به نتیجه میرسه؟ اگه من این کار رو بکنم، اگه این سرمایه گذاری رو بکنم، اگه این درس رو بخونم، اگه این هنر رو ازش استفاده کنم به جایی میرسم یا نه؟ اگه از اول بزنن تو زختش بگن آقا در دنیا دیگه کسی به دردش نمیخوره که یه آدم هنر داشته باشه، بله؟ اگر یه فردی که الان فرض کنید مثل آیه فرشیان ازش بخوان و بگن که آقا فلانی، بله، شما هنرتون دیگه به درد نمیخوره، اون چنان او رو تخلیه بکنن که بزحمت و باورش بیاد که اگه قلم به دست گرفت دیگه ارزشی برای قلم او وجود ندارد، اون وقتی که شاید دیگه برای همیشه چکا کنه از هنر بره کنار، چون ارزش هنر رو فهمیده، ولی امیده به این که این هنر باز هم بتونه در جامعه مطرح باشه ندارد. لذا میگن اگه خواستی کسی رو ازش جانی رو بگیری و بمیرد، امید ازش بگیر میمیره. خدا امیدواری به جامعه میده، میفرماید به آینده فکر کنید که وجود نازنین امام زمان وقتی ظهور کردند، انسانهایی که وابسته شدند به وجود نازنین حضرت عمر با عزت پیدا میکنند، شخصیت پیدا میکنند، آزادی واقعی براشون پیدا میشه، میتونن یه زندگی کامل پیدا کنن. فرق نمیکنه؟ اگر ارتباط ما با امام زمان یک ارتباط واقعی شد، ما این که باید به سمت امام زمان بریم. و جالب این عبارتی که دائما شنیدید و شاید باید به صورت یک عقیده برای ما در بیاد، یه عقیده 100% و خلل ناپذیر، امام زمان دو تا عبارت عجیب دارن. یک میفرمایند انا غیر مهملین لمراعاتکم، دو میفرمایند ولا ناسین لذکرکم. باور کنید اونقدر این دو تا جمله میارزد که حد نداره. اول میفرماید ما از رعایت حال شما شیعیانمان هیچ غفلت نمی کنیم. خیلی حرفه، مثل یک بیماری میماند که تو بخش مراقبت های ویژه قرار بگیره و تحت نظر یک سلسله افراد بسیار متخصص فوق تخصص حتی قرار بگیره، که اینا دیگه از همه جهت کامل باشن، کوچکترین خللی درش به وجود بیاد دستگاه نشون میده بلا فاصله چکار میکنن؟ اقدام میکنن، مراقبت ویژه. بخش CCU یا ICU وقتی انسان تحت نظر دائم قرار گرفت، البته شرط داره، اینا ما مقایسه ای حرف نمیخوام بزنم که فکر کنید حالا میخوام بگم یه بیمار تو بیمارستان چقدر مراقبت میشه، گاهی وقتا اینقدر بهش بیملاحظگی میکنن که بیرون باشه خیلی بیشتر عام میکنه تا بره زیر دستگاه بخوابه و مراعاتشو بخوان بکنن. امام زمان میفرمایند انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما در رعایت حال شما کوچکترین بیملاحظگی رو نمیکنیم، اهمال نمیکنیم، دائما مواظب شما هستیم. چقدر خوب آدم تحت مراقبت یه شخصیتی مثل وجود مقدس امام زمان باشه که تمام تخصصهای لازم رو برای اینکه یک موجود ضعیف مریض مشکلداری رو زیر بال و پر بگیره باشد و هر جا هر مشکلی پیدا کرد بلا فاصله چیه؟ مراقب حواسش رو جمع کنه. میدونید چرا مراقب رو مراقب میگن؟ بد نیست بدونید. رقبه به معنای گردنه، رقیب یعنی کسی که نزدیک به انسانه، مثل گردن و سر، مراقب، نه ای که هی سر میکشه یه نگاه به دستگاه میکنه، یه نگاه به سرم میکنه، یه نگاه به این مریض میکنه، بهش میگن مراقب. و اون حرکتی که انجام میده میگن مراقبت. یعنی چه؟ یعنی دائم حواسش جمعه که یه وقت یه جایی مشکلی پیدا نکنه. انا غیر مهملین لمراعاتکم. بعد میفرماید بلا ناسینا لذکرکم. الله اکبر. میفرماید ما در هیچ حالی شما را فراموش نمی کنیم. خیلی حرفا. ماها وقتی یک کسی بهمون محبت میکنه، تا داره محبت میکند یه توجهی بهش داریم. اگه محبتشو قطع کرد همونطور بهش توجه میکنیم؟ بله. بین فرزند و پدر و مادر چقدر شما رابطه میبینید؟ گاهی وقتا انسان اونقدر درگیر و گرفتار زندگی مادی میشه که حتی از پدر و مادر خودشم قافل میشه. امام زمان ارواح و نافداه میفرمایند که ما شما را در هیچ حالت و وضعیتی فراموش نمی کنیم. ما ایم که فراموش کاریم، ما ایم که بین خودمون و امام زمان فاصله میدونیم. امام زمان با ما فاصله ندارن. روز جمعه است، از خدای منان میخوام و خدا را قسم میدم به آبرو و عظمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که خدا این دوتا امکان رو به ما بده که اولا امیدوار به آینده باشیم و ثانیا برای خودمون ارزش قائل باشیم تا بتونیم با امام زمانمون بیشتر ارتباط برقرار کنیم و باورمون بیاد که شخصیت ما زمانی شخصیت است که وابسته به شخصیتی مثل امام زمان بشه. ما وقتی میشیم عبدالحسین، عبدالله، عبدالحسن، عبدالحسین اگر شدیم، اون وقت ارزش پیدا میکنیم، اون وقت شخصیت پیدا میکنیم. چرا؟ یه تکه چوب میاد میشه در ورودی یکی از صحنه‌های حرم حضرت علی ابن موسی رضا. مردم وقتی میان برن، تا دیروز چوب بود، ارزش نداشت، امروز با کمال تواضع حتی خم میشه پاشنه در میبوسد. چرا؟ چون متعلق به وجود امام شد، ارزش پیدا کرد. شرف المکان بالمکین. چقدر میخواید شخصیت پیدا کنید؟ آقا جان، امام زمان، به زبان ساده میگم، دشمن خیلی زیاد شده، دوستان دیگه قدرتی برای این که بتونن در مقابل این همه کینه توزی و دشمنی قرار بگیرن رو ندارن. گویی که تمام دنیا داره علیه شیعه کار میکند. اگر دعای تو نبود، اگر مراقبت های شما نبود، به خدا قسم ریشه شیعه رو اینا کنده بودن. خدا نمیخواد اینا. به خاطر همین دلیل که اینقدر بغض و کینه درشون آمده که دست میزنن به یک سلسله اعمالی مثل تخریب حرم مقدس عسکریین علیهم السلام. اینا به خاطر همینه که میبینند هر جایی میرن، هر کاری میکنن، بازم شیعه انگار روز به روز داره قوی تر میشه. بنابراین چاره ای جز این همه ظلم و اذیت نمیبینن. اما آقا جان، گاهی از ما سوال میکنن اگه صاحب دارید پس چرا به شما نمیاد کمک کنه؟ نمیدانن که شما دائما در حال کمک به ما هستید. اما شما رو قسم میدیم به مقام ارزشمند خودتان که خود شما از خدا بخواهید تا خدا فرج شما را دیگه حالا برای مردم برساند. السلام علیک یا بقیت الله المنتظر. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سلام ما بر وجود نازنین امام زمان، اون بزرگواری که در مصائب جد بزرگوارش خون گریه میکنه.